بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیة الله فی الارضین مولانا الحجة ابن الحسن المهدی روحی له الفداء و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث راجع به احکام مجیز مسئله ثانیه بود، لو باع مالا لنفسه ثم ملكه فاجاز، در صورتی که شخص بایع فضولی مالی را بیع کند به این نیت که بیع برای نفس خودش باشد، سپس اون مال رو مالک بشود، به عقد ثانی یا به هر امری اون مال رو از مالک اصلیش منتقل کنه به ملک خودش و سپس اون عقد فضولی رو که خودش بسته بود اجازه بده. محقق تستری به تبع صاحب جواهر و محقق کرکی قائل به بطلان این عقد فضولی بودن و باطل بودن اون اجازه. هفت وجه رو اقامه کردن که وجه هفتم استناد به اخبار و روایات این باب بود. برخی اخبار عام و مطلق بودن، مثل اخباری که نهی میکنن از بیع ما لیس عندک. گروه دیگر از اخبار خاص این موضوع بودن که خصوصیت ما نحن فیه درشون لحاظ شده بود. جناب شیخ پاسخ دادن از این اخبار که مقصود از نهی در این اخبار این است که بایع فضولی و مشتری بیع را منجز و لازم الاجرا بدونن حتی بدون نیاز به اجازه مستأنفه بعد از تملک بایع. اخبار ناظر به این مورد هستن که این میشه در واقع مسئله بعدی ما، که طرف بایع فضولی بیع فضولی کرده بعد مالک اون مبیع شده، بدون اینکه اجازه بدهد آیا اون مبیع مال مشتری میشود، عقد فضولی او نافذ خواهد بود یا نه. این اخبار ناظر به این مورد هستند، دارن نهی از چنین امری میکنن، میگن این بیعی که بدون اجازه مستقل باشد باطل و فاسده، لذا اجنبی از ما نحن فی هستن شامل مورد ما که بیع فضولی مورد اجازه بایع فضول قرار میگیرد بعد از آنی که بایع فضول میشه مالک اجازه میدهد، دیگه شامل ما نحن فیه نمیشن. این پاسخی است که جناب شیخ دادن. حالا اشکال میشود بر این پاسخ جناب شیخ که حضرت شیخ این اخبار و روایات مشتمل است بر موردی که بایع فضول اون مبیعی رو که مالک شده میاره تحویل مشتری میدهد و این تحویل مشتری دادن خودش یک اجازه فعلی است، با این عملش داره اون عقد فضولی رو اجازه میدهد. پس بنابراین این جواب شما به درد ما نمیخوره، مکفی نیست برای این مقام. روایات در همین موردی وارد شدن که موضوع بحث ماست، یعنی جایی که بایع فضولی بعد از مالکیتش بیع فضولی را اجازه بدهد، اجازه اعم از این که اجازه قولی باشد یا اجازه فعلی باشد. جناب شیخ از این اشکال پاسخ میدن، میفرمایند که صرف این که بایع فضول بعد از مالکیتش میاد مبیع رو تحویل مشتری میده، تسلیم به مشتری میکنه، این به معنای اجازه بیع نیست. چرا؟ چون ممکن است این بایع به اعتقاد این که اون بیع فضولیش لازم الاجرا هست، واجب الاجرا هست، چاره ای نداره، باید این رو تقدیم مشتری کنه، اگر به او ندهد او رو اجبارش میکنن بر این امر، به این تخیل و به این اعتقاد میاد مبیع رو تسلیم مشتری میکنه، نه به این خاطر که از روی طیب نفس و رضایت خودش، حتی اگر جبری هم نباشه بداند که میتونه این کار رو نکنه ولی باز بیاد این کار رو بکنه، اینجوری نیست. پس بنابراین دلالت بر اجازه نمی کند. اجازه اونه که با استقلال کامل، با تمکن از فعل و ترک بیاد تجویز کند اون بیع فضولی رو، با اینکه کاملا مقتدر قادر است بر اینکه این تجویز را انجام بدهد یا انجام ندهد و خودش عالمه به این مطلب، میدونه که میتونه این کار رو نکنه ولی با طیب نفسش میاد اجازه میده اون عقد فضولی را، این میشه اجازه. والا این که فکر میکند باید این کار رو بکنه و چاره ای نداره، از روی ناچاری میره تحویل میده جنس رو به مشتری، این دلالت بر اجازه نمیکند. پس بنابراین مورد روایات در جایی است که بایع فضولی بعد از تملک بدون اجازه خودش رو گویا ملزم میبیند به این که به اون بیع فضولی وفادار باشه. نسبت به این مورد روایات دلالت دارن بر بطلان اون بیع فضولی. و ما قیل من ان تسلیم البایع للمبیع بعد اشترائه الی المشتری الاول مفروض فی مورد الروایات و هی اجازه فعلیه. اونچه که گفته شده است از این که تسلیم بایع نسبت به مبیع، یعنی این که مبیع رو بره تقدیم کنه، بعد اشترائه، بعد از این که مبیع رو خریداری کرده از مالک اصلیش، الی المشتری الاول، به مشتری اول تسلیم کنه مبیع رو، این مطلب مفروض فی مورد الروایات، این فرض شده در مورد این روایات که چنین کاری رو بایع انجام میدهد. و هی اجازه فعلیه، و این یک اجازه فعلی است. پس مورد روایات در مورد جایی است که بایع فضول اجازه بدهد بیع فضولی رو بعد از تملکش. همین مورد بحث ماست که روایات دارن نهی میکنن. جناب شیخ میگه اون چه گفته شده مدفوعون، مدفوعون میشه خبر ماقیل، دفع میشود به ان تسلیمه اذا وقع باعتقاد لزوم البيع السابق و كونه من مقتضيات لزوم العقد و انه مما لا اختيار للبايع فيه بل يجبر عليه اذا امتنع فهذا لا يعد اجازتان. میفرمان که تسلیم زمانی که واقع شود به اعتقاد لازم بودن بیع سابق، یعنی اون بیع فضولی، یعنی معتقد است که اون بیع فضولی لازمه، واجب الاجراست، و بودنش از مقتضیات لزوم عقد، یعنی بودن این تسلیم مبیع از مقتضیات لزوم عقد، و این که او، یعنی آقای بایع فضول که الان شده مالک جدید این مال، مما لاختیار للبایع فیه، هیچ اختیاری برای بایع در این امر نیست، در این امر تسلیم، ضمیر انه میخوره به تسلیم، و اینکه این تسلیم از اون اموری است که هیچ اختیاری برای بایع در این تسلیم مبیع نیست، بل یجبر علیه، بلکه اجبار می شود بایع بر این تسلیم مبیع، اذا امتنع، زمانی که امتناع کند. وقتی تسلیم با این تفکر و با این اعتقاد واقع شود، فهذا لا یعد اجازتن، این به عنوان اجازه شمرده نمی شود. ولا یترتب علیه احکام الاجازه فی باب الفضولی، و مترتب نمی شود بر این گونه تسلیم احکام اجازه در باب فضولی، لان المعتبر فی الاجازه قولا و فعلا ما یکون عن سلطنت و استقلال، چرا که اون چه معتبر است در اجازه، چه اجازه قولی چه اجازه فعلی، اون اجازه است که بوده باشد از روی سلطنت و استقلال. لأنما يدل على اعتبار طيب النفس في سيرورة مال الغير حلالا لغيره يدل على عدم كفاية ذلك، چرا که اون چه که دلالت دارد، اون ادله، روایات، آیاتی که دلالت دارد بر معتبر بودن طیب نفس در تبدیل شدن مال دیگری حلال برای شخص دیگر. این که میگن طیب نفس معتبره، اون ادله یدل على عدم کفایت ذالک، دلالت دارن بر عدم کفایت یک چنین تسلیمی که از روی احساس جبر و الزام بوده باشد، از روی احساس اینکه چاره ای نیست باید این کار رو کرد، یک چنین تسلیمی کفایت نمی کنه برای اجازه. پس این دلالت بر اجازه فعلی ندارد. حالا اشکال دوم اشکال فوق‌العاده مهمیه و اون این است که در روایت خالد ابن حجاج که روایت شما به سندش مراجعه کردیم، سندش معتبر است، به سند صحیح از ابن ابی عمیر، دو تا سند صحیح از ابن ابی عمیر از خالد ابن حجاج، و ابن ابی عمیر لا یروی ولا یرسل الا عن ثقه، لذا روایت خالد ابن حجاج به نظر ما میشه موثقه. خب تو این روایت چی آمده بود؟ آمده بود که از حضرت صادق پرسیدش که آقا شخصی میاد پیش من، به من میگه این لباس رو بر برای من از فلانی بخر، من به تو فلان مقدار سود میدم. یعنی چی؟ یعنی به من بفروش، من به تو یک ثمنی اضافه تر از اون ثمنی که تو به صاحب این مال دادی به تو میدم. امام فرمودن که الیس ان شاء اخذ و ان شاء ترک، آیا این چنین نیست که این مشتری که سراغ تو اومده بعد از اینکه تو رفتی لباس و خریدی اووردی پیشش، اگر دلش خواست بر میداره، اگر دلش خواست بر نمیداره، یعنی هیچ احساس لزوم پای بندی و وفا به اون چه که قبل از خریداری کردن تو این مال را از مالک اصلیش با هم گفتگو کردید، هیچ احساس التزام و وجوبی نداره، دلش بخواد بر میداره، دلش بخواد بر نمیداره. حضرت میگه که من گفتم بله آقا همین جوره، هیچ احساس لزوم و وجوب وفایی به گفتگوها و وعده و قراری که قبلا گذاشتیم نداره، من میرم اینو میخرم میارم، دلش خواست بر میداره، دلش خواست بر نمیدارد. حضرت فرمودن لا بأس بهی، اشکالی نداره. انما یحلل الکرام و یحرم الکلام، اشکالی نداره، کلام است که حلال میکند، کلام است که حرام میکند. خب حالا اینجا توجه کنیم، روایت خوب عنایت کنید، میفرماید که در جایی که طرف تو قرار و گفتگوش الزامی نیست، کدوم طرف؟ طرف مشتری الزامی نداره تو گفتگو و قرار دادی که داره میذاره، با هم دیگه وعده و وعید میگذارن، گفتگو میکنن، مقاوله میکنن به اصطلاح، الزامی نداره. وقتی چنینه این معامله شما حلاله، اما اگر کلام شما به جوری باشد، به این قرینه انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، یعنی چی؟ یعنی اگر کلام شما جوری باشد که قبل از اینکه بری این مالو بخری، این لباسو بخری از مالکش، با این مشتری جوری صحبت کردید که او احساس کند که مجبور باید اینو برداره، ملتزمه به این که اینو وقتی براش خریدی آوردی اینو برداره، نه اینکه دلش خواست برداره دلش نخواست بر نداره، اگر اینجوری با هم صحبت کردید در اینجا حرام است، این سود و این ربح و این ثمن یعنی معامله باطل است. خب دقیقاً این مورد شامل بیع فضولی میشه. چرا شامل بیع فضولی میشه؟ چون در بیع فضولی هم همه فقها، مشهور فقها میفرمایند که بیع فضولی از طرف مشتری لازم است، از طرف بایع هستش که اختیار دارد اجازه بدهد یا اجازه ندهد، مالک حقیقی. پس از طرف مشتری لزوم هست. حالا فرض رو اونجایی باشد که مشتری طرف اصیل باشه، چون ممکنه به عکس بشه تو بیع فضولی مثلا. اما حالا ما نحنفی راجع مشتریه، وقتی از طرف مشتری شد اصیل، از طرف مشتری لزومه. وقتی که مالک این مبیع فضولی اجازه داد بیع را، مشتری اصیل دیگه حق نداره بیاد رد کنه بیع رو، بگه من نمیخوام بردارم مبیع رو. نه دیگه، وقتی مالک اصلی اجازه داد، بیع بر مشتری لازم الوفاست. در حالی که امام علیه السلام تو اینجا میفرماند طبق این مفهومی که از انما یحلل الکلام و یحرم الکلام استنباط کردیم، میفرماند که اگر جوری حرف زده باشی که مشتری احساس لزوم وفا بکنه به اون صحبت ها و قراردادهایی که قبل از این که مال رو براش بیاری احساس کنه که باید لازم الوفا باشد نسبت به اون گفتگوها، وقتی مال رو براش آوردی احساس کن که باید برداره، یعنی حق رد نداره، این حرام است، این بیع باطل است. پس بنابراین این روایت دلالت داره بر بطلان بیع فضولی که بایع فضول بعد از بیع فضولی خودش می شود مالک اصلی و بعد مبیع رو میاره تحویل مشتری اصیل می دهد. این بیع فضولی باطل است مطلقا، چه این که بایع اجازه مستقله بدهد، چه این که بایع اجازه مستقله ندهد. از طرف بایع روایت اطلاق داره، چه بایع احساس جبر و الزام بکنه، چه بایع احساس جبر و الزام نکنه، طرف مشتری که طبق بیع فضولی باید ملتزم باشه به عقدش، او ملتزمه و روایت داره او رو میگه که اگر ملتزم باشه و احساس لزوم بکنه، یعنی بیع فضولی کرده باشه، این بیع شما باطل است در این مورد. حالا ممکن است شما بگید که خب نهایتاً این روایت دلالت میکنه که مشتری در بیع فضولی لزوم وفا نداره، مشتری در بیع فضولی هم مثل بایع میتونه قبل از اجازه فسخ کنه. نهایتاً بر این دلالت میکنه. میگیم اولا خیر، روایت دلالت داره بر بطلان، نه صرفاً بر اینکه مشتری یکی از احکامش در عقد فضولی این است که لازم الوفا نیست، عقد فضولی از هر دو طرف جایز هست، از طرف اصیل هم حتی جایز است. نه، نمیخواد یکی از احکام عقد فضولی رو بیان کنه، بلکه میخواد بگه اصلا این عقد باطله، یحرم الکلام، اون ثمن و اون سود باطله، حرامه. میخواد بطلان عقد رو بیان کنه، این اولا. و ثانیا این روایت شامل جایی می شود که بایع فضول اجازه بیع فضولی داده است، اجازه بیع فضولی رو داده، ولی مشتری در اینجا که اجازه بیع فضولی رو داده، در اینجا دیگه قطعاً لازم الوفا هست بیع فضولی. قبل از اجازه، حالا محل کلام است که آیا مشتری هم حق فسخ داره تا قبل از اجازه یا حق فسخ نداره، اما بعد از اجازه که دیگه یقیناً عقد میشه عقد لازم، و لازم الوفا میشه از هر دو طرف. باز امام دارن میفرمن این عقد باطله. پس نتیجه این میشه یک چنین عقد فضولی از هر طرفی بری باطله و حضرت ناظر به این مورد عقد فضولی هستند به اطلاق این روایت. این رو چی جواب میدین جناب شیخ؟ و دلیل بر این که اینجا دارن راجع به بیع فضولی صحبت میکنن اینه که لزوم وفای به عقد از ناحیه مشتری مطرح شده و در بیع فضولی لزوم وفای به عقد از ناحیه مشتری هست. پس حضرت ناظر به بیع فضولی هستند و اطلاق داره چه این که بایع اجازه بدهد مستقلن چه اجازه نده. حضرت میفهمن حرام این بیع، البته در خصوص جایی که بایع فضول خودش مالک مجیز بشود، در اینجا دارن میفهمن حرامه. و الا اگر مالک مجیز مالک اصلی باشه ناظر به اون نیست، نسبت به اونجا ساکته. اینو چه میفرمایید جناب شیخ؟ و صحیحت و معاویت ابن عمار، ببخشید معذرت میخوام، نعم یمکن ان یقال، بله ممکن است که گفته شود، ان مقتضى تعلیل نفی البعث فی روایت خالد المتقدمه به ان المشتری ان شاء اخذ و ان شاء ترک. ممکن است گفته شود که مقتضای تعلیل نفی بعث، یعنی تعلیل لا بعثی که حضرت آوردن، فرمودن ان شاء اخذ ان شاء ترک، لا بعث اشکالی نداره. چرا؟ انما یحلل الکلام و یحرم الکلام. مقتضای این تعلیلی که برای عدم اشکال فرمودن در روایت خالدی که گذشت به ان المشتری ان شاء اخذ و ان شاء ترک، به این که مشتری اگر دلش خواست میتونه بگیره، اگر دلش خواست میتونه ترک کنه این مبیع رو. اگر این جوری باشه درسته، چون این طوریه معاملتون درسته. یعنی چی؟ یعنی اون گفتگوهایی که قبلا کردید از باب عقد فضولی نبوده است که الزام آور بر مشتری باشه. مقتضای این تعلیل ثبوت البعث فی البیع السابق به مجرد لزومه علی الاصیل، ثبوت بعث و اشکال است در بیع سابق به مجرد لازم بودن اون بیع سابق بر طرف اصیل که آقای مشتری باشه. طرف مشتری که دیگه فضولی نیست، طرف مشتری طرف اصیله. همین که لزوم بر طرف اصیل داشته باشه اون گفتگوهای سابق، میشه بیع فضولی که نسبت به طرف اصیل لازمه هست. در اینجا اشکال هست، ثبوت بعث هست. توجه فرمودید؟ مقتضای اون تعلیل ثبوت بعث است در بیع سابق به مجرد لزوم اون بیع بر طرف اصیل. چرا مقتضای تعلیل ثبوت بعث است در بیع سابق به مجرد لزومش بر طرف اصیل؟ روش فکر کنید دیگه. چرا؟ چون ادامش اینو داره، انما یحلل الکلام و یحرم الکلام. مفهومش اینه که یعنی اگر یه جوری حرف زده باشید تو اون گفتگوی سابقتون که انشاء اخذ و انشاء ترک نباشه، یعنی اون طرف اصیل که طرف مشتری باشه لزوم داشته باشه برش وفای به این گفتگو، در این صورت یحرم، کلام شما حرام کرده از این عقد را. این به مفهوم اون انما یحرم الکلام فهمیده میشه. خب و هازا محققون فی ما نحن فی، و این مطلب یعنی لزوم وفای به عقد فضولی بر طرف مشتری اصیل محقق است در ما نحن فی، بناهن علا ما تقدم، بنابر اون چی گذشت، من انه لیس للاصیل فی عقد الفضولی فسخ المعامله قبل اجازت المالک او رده. برای طرف اصیل در عقد فضولی فسخ معامله قبل از اجازه مالک یا رد کردن معامله نیست برای آقای اصیل. او ردهی هم میتونیم بگیم که عطف باشه به اجازت المالک، یعنی قبل اجازت المالک او رد المالک. آقای اصیل در عقد فضولی حق فسخ کردن معامله را قبل از اجازه مالک یا رد مالک ندارد. خب بنابر ما تقدم، پس این لزوم وفا نسبت به او هست قبل از اجازه مالک یا رد مالک، و یقینا بعد از اجازه مالک هم لزوم وفا هست مسلمه. و این روایت داره میگه اگر لزوم وفا بود برای مشتری، چه قبل از اجازه مالک چه بعد از اجازه مالک، اونجا این حرام است و باطل است. یعنی بیع فضولی مساوی با بیع فضولی خواهد شد. اینو چه میکنید جناب شیخ؟ جناب شیخ میفرمایند که با این کاری نمیشه کرد مگر اینکه بیایم روایات دیگر رو بیایم قرینه بگذاریم برای این روایت خالد ابن حجاج، بگیم به مقتضای روایات دیگر مقصود لزوم من طرفین باشد. اگر جوری بیع فضولی کرده باشن که از هر دو طرف احساس الزام و التزام بکنند، ولو اجازه مستقلی از طرف بایع در کار نباشه، اونجا باطله و ثمن حرام است. خب اینو شما از کجا در میارید؟ این تو روایت خالد ابن حجاج که نیست. تو روایت خالد ابن حجاج فقط احساس لزوم هست از طرف مشتری، چون حضرت دارن راجع به مشتری صحبت میکنن. انشاء اخذ انشاء ترک قال بلا. راجع به بایه که حرف نمیزنن. این که شما میگید لزوم من طرفین موجب بطلان عقد فضولی میشه، یعنی نیاز نداشتن به اجازه مستقل از ناحیه بایع، این موجب بطلان عقد فضولی میشه. این از کجا؟ میگن به ظاهر قرینه روایات دیگر است، لکن الظاهر به قرینه نهی عن مواجبه البيع في الخبر المتقدم اراده لزوم من الطرفین، ظاهر به قرینه نهی که در روایت قبل از روایت خالد آمد، یعنی روایت حجاج یحیی ابن حجاج. دو تا روایت داریم، یکی از خالد ابن حجاج، یکی از یحیی ابن حجاج. به قرینه نهی از مواجبه بیع در خبر متقدم که خبر یحیی ابن حجاج باشه، ظاهر اراده لزوم است از هر دو طرف. اگر این چنین باشه که از هر دو طرف لزوم باشد، یعنی نیازی به اجازه مستقله از طرف بایع فضول نبوده باشد، اگر این طوری باشه اونجا این عقد باطله و اون ثمن حرام است. اینو میخوان بفرمان. اما اگر نه، از طرف بایع احساس لزوم نباشه، بایع بیاد مختار باشه، احساس کند اختیار دارد مستقلا اجازه بدهد اون عقد فضولی قبلی را یا اجازه ندهد، با این احساس بیاد اجازه بده، اینجا رو دیگه شامل نمیشه. خب به چه قرینه اینو میفرمایید؟ به قرینه نهی از مواجبت البیع. مواجبت البیع، حضرت فرمودن که لا تواجب البیع قبل ان تستوجبها او تشتریها، با اون مواجبت نکن بیع را. مواجبت یعنی چی؟ یعنی لزوم و التزام طرفینی، دو طرفه، باب مفاعله است، دلالت بر هر دو طرف داره. حضرت دارن از این نهی میکنن. پس اونجا که این چنین لزومی باشد، طرفینی باشد، که مستلزم میشود که بایع فضول استقلالی در اجازه دادن یا اجازه ندادن نداشته باشه، اونجا این بیع فضولی باطله. این مقصود حضرته، این پاسخ جناب شیخ. ما دست حضرت شیخ رو میگیریم و میبوسیم، رو چشممون میگذاریم، عرضه میداریم جناب شیخ، اون که شما داری قرینه میاری مال یه روایت دیگر است، مال روایت یحیی بن حجاجه. کلام امام در اون روایت قرینه نمی شود برای حکم امام در این روایت. این روایت نسبت به بایع اطلاق داره، بایع چه احساس لزوم بکند چه احساس لزوم نکند، چه بایع خودش را مستقل بداند در اجازه دادن و اجازه ندادن، یا اینکه نه احساس کنه مجبوره باید به اون به فضولی وفادار باشه. شامل هر دو طرفش میشه در این روایت خالد ابن حجاج نسبت بایع. اما نسبت به مشتری میفرماید اگه مشتری احساس لزومی نداره، یعنی بیع فضولی نشده، انشاء اخذ و انشاء ترک صحیحه. اما اگه مشتری احساس لزوم داره، یعنی بیع فضولی شده، چون در بیع فضولی لزوم بر مشتری هست، اونجا میفرمان حرامه، یحرم الکلام، اون کلامی که احساس لزوم بیاره بر مشتری حرام میکنه بیع او. شما اینو باید جواب بدی، اینو جواب ندادی. میفرمان تو روایت یحیی بن حجاج داره لازم به ناظر به لزوم طرفینی صحبت میکنه. خب باشه، اونجا که ناظر به لزوم طرفینیه اونجا باطله، اما اینجا که ناظر به اون نیست، اینجا ناظر است به لزوم یک طرفه آقای مشتری اصیل، که در بیع فضولی هم همین جوریه، لزوم یک طرف است، از طرف مشتری اصیل لزوم است، از طرف بایع لزوم نیست. اینجا فقط ناظر به لزوم طرف مشتریه، ناظر به لزوم طرفین نیست. پس شامل جایی هم می شود که بایع فضول کاملا احساس استقلال کند در اجازه، در این حال باز حضرت می فهمد این بیع حرامه و باطله. پس شما این پاسخ، این اشکال رو نمی تونید با روایت دیگه بدید. دلالت این روایت مال خودشه، دلالت اون روایت مال خودشه. اون راجع به یه موضوع دیگه داره صحبت میکنه، این روایت داره راجع به موضوع ما نحن فیه صحبت میکنه. شما نمیتونید موضوع این روایت رو حمل کنید بر موضوع اون یکی روایت. این حمل شما بلا وجهه، هیچ دلیلی برش نیست. لذا به نظر میرسد که ما در بین این روایات اگر فقط همین روایت معتبره خالد ابن حجاج رو داشته باشیم، برای تقویت قول محقق تستری کافی است، که قول صاحب جواهر و محقق کرکی هم همینه، یعنی بطلان این عقد فضولی که عاقد فضول بیع فضولی کرده، بعد خودش میره مال را از مالکش میخرد، حالا که خودش مالک شده اجازه بیع فضولی قبل را میدهد. بر اساس این روایت لا محیسه از این که بگوییم این عقد فضولی باطل است، باید مالک حین العقد اجازه بده تا بیع فضولی صحیح باشه. مالک حین الاجازه اگر غیر از مالک حین العقد باشه، حداقل توی این یه مورد و این یه مصداق که بایع فضول خودش عاقد فضولی بوده، خودش هم شده مالک حین الاجازه، حالا داره اون بیع رو اجازه میده، حد در اینجا این باطل است. البته این قیدم بعد اضافه کنیم که بایع فضول با عل نفسهی، به این نیت بیع کرده که سمن تو جیب خودش بره، در اینجا این بیع فضولی باطل است با این قیود و شرایط طبق روایت خالد ابن حجاج. والحاصل، خلاصه این مطلب، جناب شیخ میفهمن آقا مطلب رو برای شما جمع کنم. ان دلالت الروایات عموما و خصوصا علی النهی عن البیع قبل الملک مما لا مساغ لانکارهی. جناب شیخ دارن اینجا دیگه کم کم کوتاه میان، میفهمن که دلالت روایات چه به طور عمومی، روایات عامه که میگفت لا تبع ما لیس عندک، و به طور خصوصی روایات خاصه که در موضوع خاص ما وارد شده بود، دلالت اینها بر نهی از بیع قبل از ملک، یعنی قبل از اینکه عاقد فضولی مالک بشه میاد بیع میکنه، نهی شده از این همچین بیعی، این دلالت بر نهی مما لا مساغ لانکارهی، هیچ مجوزی برای انکارش وجود نداره. مساغ یعنی محل جواز، یا جواز، مما لا جواز لانکارهی، مصدر میمیه، از صوغ میاد، مساغ به معنای جواز است، هیچ جوازی برای انکارش نیست. این از یه طرف. پس نهی شده از این همچین بیعی، بیع بایع فضول قبل از اینکه مالک بشه. و دلالت النهی علی الفساد ایضا مما لم یقع فیها المناقشه فی هذه المساله، از طرفی هم دلالت این نهی بر فساد ایضا از اون امور واضحه است که واقع نشده در این دلالت هیچ مناقشه در این مساله، که این نهی آقا نهی ارشادی است، ارشاد به فساد معامله داره، نهی تکلیفی نیست. فقط نمیخواد بگه این کار بدیه، این کار انجام نده، بلکه وقتی میگه این کار رو نکن یعنی این کار باطله، یعنی اون سمن حرامه، اون سمن به ملکیت تو منتقل نمیشه، ارشاد به فساد بیعی داره. اینم مقدمه دوم. الا حالا جناب شیخ چی میخواد بگه؟ جناب شیخ شما که اینجا همه بحث رو تموم کردی، از یه طرف گفتی نهی از این بیع شده، بیع بایع فضولی قبل از اینکه مالک مبیع بشه، از طرفی هم میگی نهیش هم دلالت بر فساد داره، اینا هیچ جای شبهه نداره، خب پس شد فاسد دیگه. جناب شیخ همینجا میفرن صبر کن آقا، عجله نکن، دلالت بر فساد داره، اما فساد یعنی چی؟ فساد یعنی این. در بحث دلالت نهی بر فساد میگن که آقا چرا نهی دلالت بر فساد داره؟ میگن چون وقتی که مولا داره عبدش رو نهی میکنه از این بی، معناش اینه که یعنی تو در این بی دنبال یه آثاری هستی، دنبال یه مقاصدی هستی که اون آثار مقصوده تو بر این بی مترتب نمیشه، این کارو نکن، به اون نتیجه که میخوای برسی نمیرسی، لذا دلالت داره بر عدم ترتب آثار مقصوده بایع بر این بیع. خب حالا لذا این یعنی فساد، وقتی که آثار مقصوده متبایعین بر یک عقدی بار نشد، یعنی اون عقد چیه؟ فاسده دیگه. فساد یعنی عدم ترتب اثر، همین یعنی فساد. حالا آثار مقصوده بایع چیه؟ آثار مقصوده بایع اینه چون داره بیع میکنه لنفسه، سمن بیاد تو جیب خودم. آثار مقصوده اون مشتری چیه؟ این است که مبیع و فوراً برو تحویل بگیر از اون مالکش، بیار به من تسلیم بده، دیگه میخوای اجازه بده میخوای اجازه نده، دیگه منتظر اجازه دادن تو نیست، تو حق نداری برای من استقلال داشته باشی بیای ابطال کنی عقد مرا، بگی من اجازه نمیدهم، باید به من تحویل بدی سمن، باید به من تحویل بدی مسمن را، مبیع را، بدون توقف بر استقلال تو در اجازه یا رد. این اثر مقصودی است که مشتری داره. اثر مقصودی هم که بایع فضول داره این است که سمن بیاد تو جیبش بلافاصله از این عقد فضولی. شارع میاد نهی میکنه، نهی هم دلالت بر فساد داره، یعنی چی فساد؟ یعنی این آثار مقصوده شما دوتا بایع و مشتری بر این بیع بار نمیشود، این بیع فاسده از این لحاظ به این معنا. اما مفهوم این فساد این نیست که این بیع قابلیت اجازه ندارد حتی توسط مالک اصلیش. معنای این فساد این نیست که این بیع قابلیت اجازه ندارد حتی توسط مالک جدیدش که آقای بایع فضول باشه. نفی قابلیت اجازه رو از این عقد نمی کند. اون چه که این فساد داره نفی می کنه نفی آثار مقصوده طرفین بر این عقد است. اون آثار مورد نظر بایع و مشتری بر این عقد مترتب نمیشه، نه اینکه کلن هیچ امری بر این عقد مترتب نمیشه حتی در صورت اجازه مالک اصلی یا اجازه مالک جدید که بایع فضولی باشه. اینو نمیخواد بیان کنه. نمیخواد بگه این آقا این عقد کلن کل عدم المحض، مثل عدم محض است، لغو لغو لغو. فساد اینو نمیخواد بیان کنه. فسادی که با این نهی اثبات میشه صرفا به همین اندازه است، فساد در مرتبه عدم ترتب آثار مقصوده طرفین بر این بیع است، این فساد رو داره میرسونه، نه اینکه هیچ اثری بر این بار نمیشه حتی به شرط اجازه. در نتیجه این روایات دلالت بر بطلان عقد فضولی رأساً نمی کنن، حتی در صورتی که اجازه مالک یا اجازه مالک جدید که مالک مجیز باشد، یعنی مالک ثانی بیاد، دلالت بر بطلان این عقد نمی کنن. بل حاصل، بله، این رو کتاب اینجا در ادامهش جناب شیخ می فرمان الا انا نقول، الا اینکه ما می گوییم ان المراد به فساد البیع عدم و ترتب ما یقصد منه عرفا من الاثار، مراد از فساد بیع در بحث دلالت نهی بر فساد عدم ترتب اون چیزی است که قصد می شود از این بیع عرفا از آثار، اون آثاری که مقصود عرف هست مترتب نمیشه، دلالت بر فساد این آثار داره. فی مقابل صحت التي هي امضاء الشارع لما يقصد عرفا من انشاء البيع، این فساد در مقابل اون صحتی است که اون صحت امضاء شارع است نسبت به اون چه قصد می شود عرفا از انشاء بیع. صحتی که مقابل این فساد چیه؟ امضاء شارع نسبت به اون چه عرف از این بیع قصد می کنن، این میشه صحت. مقابلش میشه چی؟ میشه عدم امضاء شارع، فساد. عدم امضاء اشاره نسبت به اون چی که قصد میکنن عرف از این معامله. حالا میایم تو بحث ما نحن فیه، ببینیم عرف متبایعین مشتری و بایع فضول چی قصد میکنن تو این معامله ما نحن فیه. اون فاسده، اما اصل قابلیت پذیرش اجازه عقد که فاسد نمیشه، بر این دلالت نداره فساد، نه دلالت نداره برای همچین امری در فساد. مثلا لو فرزه حکم الشارع به صحت بیع الشیء قبل تملکه علی الوجه الذی یقصده اهل المعامله، مثلا اگر فرض بشه حکم شارع به صحت بیع این شیء قبل از تملکش، همین بیع مبیع فضولی، قبل از تملکش توسط بایع فضول بر وجهی که قصد میکنند اون بیع را اهل معامله، یعنی بایع فضول و آقای مشتری، که ان یترتب علیه بعد البیع النقل والانتقال، مثل این که مترتب بشود بر این بیع بعد از بیع نقل و انتقال بلا فاصله. و جواز و تصرف البایع فی الثمن، و جواز تصرف البایع فی الثمن، این عطف به اون ان یترتب هست، یعنی که جواز تصرف البایع فی الثمن، و مثل جواز تصرف بایع در ثمن، چون بایع داره به این قصد میفروشه که با عل نفسهی سمن بیاد برای نفس خودش، بیاد تو جیب خودش. و جواز مطالبت المشتری البایعه به تحصیل المبیعه من مالکهی و تسلیمه، و مثل جواز مطالبه کردن آقای مشتری بایع را به این که برو تحصیل کن مبیع رو از مالکش، یعنی برو از مالکش بگیر خودت مالکش بشو، و تسلیمهی بلافاصله هم تسلیمه به من بکن، حق این که بخوای رد کنی یا اجازه بدی هم نداری، هیچ حق استقلالی در این امر نداری. و عدم جواز امتناع البایع بعد تحصیله عن تسلیمه، و عدم جواز امتناع بایع بعد از تحصیل این مبیع از مالکش، بعد از اینکه از مالکی گرفت تو ملک خودش اوورد، جایز نیست امتناع کنه عن تسلیمهی از تسلیم کردن مبیع به آقای مشتری. اگر گفتیم که شارع حکم کرده به صحت این بیع، معناش این میشه که اون چرا که اینها دو طرف قصد کردن شارع او رو امضا کرده. اگر فرض شد حکم شارع به صحت چنین بیعی بر وجهی که یقصده اهل المعامله، بر وجهی که اهل معامله او رو قصدش کردن، حالا اگر شارع اومد گفتش که این بیع صحیح نیست، یعنی این بیع به همین معنا صحیح نیست، به همین وجهی که طرفین قصد کردن صحیح نیست. ففساد البیع، پس در این صورت اون که مقابل صحت قرار میگیره چیه؟ فساده. صحتش یعنی این حکم ها برش مترتب بشود، این آثار برش مترتب بشود، صحتش یعنی این. حالا وقتی که میگیم صحتش نیست فساده هست، یعنی چی؟ یعنی جمیع این آثاری که گفتیم برش مترتب نمی شود. ففساد البیع، پس فساد بیع در این صورت که در مقابل صحت بیعه، به معنا عدم ترتب جمیع ذالک علی، به معنای عدم ترتب جمیع این آثار است بر این بیع. میگیم این آثار برش بار نمیشه، یعنی آثاری که مورد انتظار طرفین است بر این بیع بار نمیشه. و هو لا ينافي قابلیت العقد للحوق الاجازه من مالکه حين العقد او ممن يملكه بعد العقد. و این که این آثار مورد انتظار بر این بیع بار نمیشه منافاتی ندارد با قابلیت داشتن این عقد برای لحوق اجازه از طرف مالک این مال حين العقد، همون مالک اصلی اولی بیاد اجازه بده این عقد را، اون وقت مبیع، اون وقت ثمن میشه مال اون مالک اصلی. او ممن یملکه بعد العقد، یا اینکه اجازه بیاید ملحق بشود به این عقد از طرف کسی که یملک المبیع، مالک مبیع میشه بعد از عقد. این مبیع حالا بعد از این عقد فضولی مالک اصلی رفت این مبیع و فروخت به یه شخص دیگه، حالا اون شخص دیگه چه خود این بایع فضول باشه چه یه شخص اجنبی دیگری باشد، منافاتی نداره که اون مالک جدید اگر اجازه داد اجازه ملحق به این عقد شد، این عقد می شود صحیح به نفع اون مالک جدید. یا اگر مالک اصلی اول اجازه داد قبل از اینکه عقدش ببنده با دیگری به دیگری بفروشه، اجازه داد این عقد فضولی را، این عقد فضولی میشه صحیح به جیب اون آقای مالک اصلی، به نفع آقای مالک اصلی. این که با این منافاتی نداره. پس این که میگیم این عقد فاسده، یعنی آثار مطلوبه برای دو طرف مشتری و بایع فضول بر این عقد بار نمیشه، نه این که این عقد رأساً کل عدم است حتی قابلیت لحوق اجازه از طرف مالک های حقیقیش هم ندارد. این رو نمیخوایم بیان کنیم. بلا یجب علی القول به دلالت نهی علی الفساد وقوع المنهی عنه لغوا غیر مؤثر اصلا، واجب نیست بنابر قول به دلالت نهی بر فساد وقوع منهی عنه، وقوع اون چی که نهی شده ازش، لغوا غیر مؤثر اصلا، لغو باشد و اصلا هیچ گونه تأثیری نگذارد، یا همچین چیزی واجب نیست. کما یستفاد من وجه دلالت النهی علی الفساد، از کجا میگید بنابر قول به دلالت نهی بر فساد لازم نمیاد که اون منهی عنه کلن کل عدم بشود و لغو بشود و فاسد باشد، فقط لازم میاد که آثار مقصوده از او مترتب نشود و فاسد باشه، نه اینکه کلن لغو باشه و هیچ قابلیتی برای هیچ چیزی نداشته باشه. از کجا اینو میگید؟ میگن از دلیلی که برای این گزاره اقامه شده، گزاره دلالت نهی بر فساد. بعد ببینید دلیلش چیه؟ شما از دلیلش میتونی بفهمی که هیته و سعه و زیق این دلالت تا کجاست، تا کجا دلالت بر فساد میکنه. کما یستفاد من وجه دلالت النهی علی الفساد، همان گونه که این مطلب استفاده می شود از وجه دلالت نهی بر فساد. وجهش چیه؟ فان حاصله، خلاصه اون وجه، ضمیر حاصله می خوره به وجه دلالت نهی بر فساد، خلاصه و حاصل اون وجه اینه، دعوا دلالت نهی علی ارشاد المخاطب و بیان ان مقصوده من الفعل المنهی عنه و هو الملك والسلطنة من الطرفين لا يترتب عليه. خلاصه اون وجه این است که این ادعاست، ادعای این که دلالت دارد نهی بر ارشاد مخاطب و بیان این که مقصودش از این فعل منهیون ان لا یترتب علی، مترتب بر این فعل نمی شود، به مقصودت نخواهی رسید. و اون مقصود چیه؟ و هو الملک و السلطنت من الطرفین، ملک و سلطنت از دو طرف است. شما به این مقصود نمی رسی وقتی نهی می شود از این عمل، میگن این کار رو انجام نده، یعنی اینکه شما به این مقصودت از این کار نخواهی رسید. فقط به همین معنا، بیش از این دلالت نداره. فهو غیر مؤثر فی مقصود المتبایعین، پس این عمل مورد نهی مؤثر نیست در مقصود متبایعین. یعنی این کارو نکن. برای چی میگه این کارو نکن؟ از رو خیرخواهی به شما مولا میگه این کارو نکن، چون به اونی که میخوای برسی نمیرسی. از نظر شرعی اون هدفی که دنبالش میگردی بر این امر مترتب نمیشه، اون اثری که دنبالشی برش مترتب نمیشه. این نهی برای ارشاد اینه، نه به این معنا که هیچ اثری بر این امر مترتب نمیشود. لا انه لغو من جمیع الجهات، نه این که اون فعل منهی عن لغو است از جمیع جهات. پس چرا نهی دلالت بر فساد داره؟ چون در مقام خیرخواهی مولاست و صرفا نشون میده که به مقصودش نمیرسد فاعل این فعل، نه این که هیچ اثری بر اون فعل مترتب نمیشه من جمیع الجهات. پس صرفا دلالت داره بر عدم ترتب آثار مقصوده. در ما نحن فی هم همین جوره، آثار مقصوده طرفین بر این بار نمی شود. جناب شیخ می فهمد اللهم الا ان یقال، خدایا مگر اینکه کسی اینطور بگه، بگه آقا وقتی که شارع مقدس داره به طور مطلق نهی می کند از یک چیزی، معناش این است که مدلول اون فعل، اون انشاء، اون عقد به هیچ وجه واقع نمی شود. حتی به شرط اموری که بعد از او بیاید، متأخر از او باشد، متقدم بر او باشد، مطلقا مدلول واقع نمی شه. نه اینکه صرفاً مقصود متبایعین واقع نمیشه. اگر نهی فقط متوجه بود به این فعل از حیث مقصود متبایعین، باید این نهی به طور مطلق نمی آمد. اما وقتی که نهی به طور مطلق می آید، یعنی نه تنها اون چه مقصود متبایع عین برش بار نمیشه، ذات این فعل اون چه برش دلالت دارد واقع نخواهد شد. به طور مطلق داره نهی میشه از این فعلی که دلالت بر انشاء بیع و نقل و انتقال ملکیت داره، مطلقا. چه این که اجازهی بعد از او بیاید، چه این که اجازهی بعد از او نیاید. اگر چنین بود که مدلول این بیع در صورت انشاء به شرط آمدن و لحوق اجازه بعد از او واقع می شد، ولو برای غیر متبایع، ولو برای آقای مالک اصلی واقع بشود، ولو به صورتی غیر از اون صورتی که مورد انتظاره طرفین هست واقع بشود، شارع نمی اومد به طور مطلق از این عمل نهی کنه، بلکه نهیشو می اومد مقید می کرد. حالا که به طور مطلق نهی کرده، از این کشف می کنیم که ذات این عمل لغو و باطله و هیچ اثری برش مترتب نمیشه، چه اون اثر مورد انتظار متبایعین باشد چه نباشد، چه مشروط به شرطی بعد بیاید، شرط لاحق مشروط به شرط لاحق باشد چه نباشد. اللهم الا ان یقال، ان عدم ترتب جمیع مقاصد المتعاقدین على عقد بمجرد انشائهی مع وقوع مدلول ذلك العقد فی نظر الشارع مقیدن بانزمام بعض الامور اللاحقه کالقبض فی الهبه و نحوها و الاجازه فی الفضولی لا یقتضی النهی عنها بقول مطلق. عدم ترتب جمیع مقاصد متعاقدین بر یک عقدی به مجرد انشاءش در صورت این که واقع بشود مدلول اون عقد در نظر شارع، در حالی که مقید است به انضمام بعضی از اموری که ملحق میشه بعدن، مثل قبض در هبه و نحو هبه، مثل بیع صرف و سلم که قبض درش شرط هست، یعنی در هبه باید آقای متهب له مال موهوبه رو قبض کنه تا مالکش بشه، اول عقد هبه بعد قبض. خب اگر شارع مقصودش این باشه که مدلول اون عقد مقیدن به انضمام بعضی از اموری که بعدن میاد لاحقه هستن، مثل قبض در هبه و در بیع صرف و سلم، ولی اجازه فل فضولی و مثل اجازه در عقد فضولی، اگر نظر شارع این باشه که اون مدلول منضمن به این امور محقق می شود، فقط مقصود متعاقدین محقق نمی شود، اگر این مقصود شارع باشه لا یقتضی النهی عنها به قول مطلق، این اقتضا نمی کند نهی از اون اعمال را، از اون عقود را به قول مطلق بیاد نهی کنه شارع به طور مطلق. از معنا صحت المعاملت شرعن ان یترتب علیها شرعن المدلول المقصود من انشائهی ولو مع شرط لاحق. چرا که معنای صحت معامله شرعن اینه که مترتب بشود بر اون معامله شرعن اون مدلولی که مقصود است از انشاء اون مدلول. توجه داشته باشید، یعنی صحت شرعی میره روی مدلول الفاظ انشائی اون عقد که قصد شده از طرفین، مقصود از انشاء اون عقد هست. مقاصد خارجی دیگری که متبایعین دارن ربطی به ذات مدلول اون عقد نداره. صحت معامله شرعی یعنی این که مدلول الفاظ اون عقد که مقصود هست از انشاء اون عقد قصد شده، اون مدلول مترتب بشود بر او آثار شرعی، نه آثاری که طرفین انتظارشو دارن، آثار شرعی برش مترتب بشه. معنای صحت شرعی اینه، ولو مع شرط لاحق، ولو با یه شرطی که بعدن بیاید ملحق بشود، مثل اجازه یا قبض. این معنای صحت معامله از شرع. و عدم و بناء المتعاملین علا مراعات ذلک الشرط لا یوجب النهی عنه الا مقیدن به تجرده عن لحوق ذلک الشرط. و عدم بنا گذاشتن متعاملین بر مراعات اون شرطی که بعدن باید بیاد، یعنی اینکه متعاملین بنا ندارن این معامله رو، این عقد رو با اون شرط لاحقش انجام بدن، میخوان مجرد از شرط لاحق انجام بدن، میخوان مجرد از اجازه این عقد فضولی رو انجام بدن، این لا یوجب النهی عنه، موجب نهی از اون عمل نمیشه الا مقیدن، مگر در صورتی که مقید باشد به تجرد اون عقد از لحوق اون شرط. در این صورت شارع میتونه بیاد نهی کنه که بگه آقا این بیع رو انجام نده در صورتی که مجرد از اون شرط باشد، نه اینکه بیاد به طور مطلق نهیش کنه از این بیع. فقصدهم ترتب الملك المنجز على البيع قبل التملك بحيث يسلمون الثمن ويطالبون المبيع لا يوجب الحكم عليه بالفساد. پس قصد متعاملین به ترتب ملک منجز بر این بیع فضولی، که بگن ملکیت منجزه بر این بیع فضولی مترتب بشه، قبل از آنی که تملک کند بایع مبیع را، به حیث و یسلمون از سمن، به حیثی که تسلیم بشوند سمن را، یعنی سمن بهشون داده بشه، سمن بیاد تو جیب آقای بایع فضول. و یطالبون المبیع، و مطالبه کنن مبیع را، یعنی آقای مشتری مطالبه مبیع بکنه، بگه مبیع رو به من بده. صرف این که اونا یه همچین قصدی دارن لا یوجب الحکم علیه بالفساد، موجب نمیشود که حکم بشود بر این عقد فضولی به فساد، بلکه باید بگن آقای بایع فضول، آقای مشتری اصیل، این عقد شما صحیح هست به شرطی که اجازه مستقله بدهد آقای بایع جدید، مالک جدید که بایع فضولی باشد. صحیح نیست در صورتی که اجازه مستقله ندهد مالک جدید که بایع فضول باشد. باید تفصیل بده شارع، نه که به طور مطلق بیاد نهی کنه از این امر. فل انصاف، جناب شیخ میگه به اینجا که میرسه از حرف خودش بر میگرده، میفهمد فل انصاف ان ظاهر النهی فی تلک الروایات هو عدم وقوع البیع قبل التملک للبایع و عدم ترتب اثر الانشاء المقصود منه علیه مطلقا حتی مع الاجازه. ظاهر نهی، انصاف اینه که ظاهر نهی در این روایات عدم وقوع بیع است قبل از تملک برای بایع، قبل از اینکه بایع تملک پیدا بکنه نسبت مبیع، این بیع برای بایع واقع نمی شود. و عدم ترتب اثر انشائی که مقصود از این بیع است بر این بیع مطلقا، اون آثاری که مربوط به این انشاء میشه که این انشاء قصد شده از این بیع، اون آثار مترتب بر این بیع نمیشن مطلقا حتی مع الاجازه، حتی در صورتی که بایع فضول برود مالک این مبیع بشود و اجازه بدهد اون بیع فضولی را، حتی در این صورت هم این بیع صحیح نخواهد شد. این مقتضای ظاهر نهی در این روایات. جناب شیخ میگه انصاف مطلب اینه. و اما صحته به نسبت الالمالک، اما پس نسبت به بایع فضولی که مالک جدید شد، رفت این رو از مالک اصلی خرید، حالا خودش شده مالک جدید، چه اجازه بده چه اجازه نده، به اطلاق نهی این روایات این بیع فضولی نسبت به اون بایع فضول باطل است. اما نسبت به اون مالک اول چطور؟ نسبت به اون مالک اول یعنی اگر قبل از اینکه مالک اول بیاد این رو بفروشه به شخص دیگر، نفروخته اصلا به شخص دیگر، مالک اول بیاید و این بیع فضولی رو که عاقد فضول منعقد کرده لنفسهی، به این قصد که سمن بیاد تو جیب خودش، مالک اصلی بیاد این رو اجازه بده، آیا روایات نسبت به اجازه اون مالک اصلی هم دلالت بر نهی و فساد دارن؟ جناب شیخ میگه نه، نسبت به اجازه مالک اصلی روایات ساکتن، نسبت به وقوع بیع برای بایع فضولی بعد از تملک روایات گویا هستند، روایات لسان دارن میگن باطله، اما نسبت به وقوع بیع برای مالک اصلی قبل از تملک بایع فضولی روایات ساکتن. لذا اگر مالک اصلی قبل از تملک بایع فضولی اجازه بدهد بیع را، بیع صحیح میشود و واقع میشود به نفع مالک اصلی. و اما صحته به نسبت الالمالک اذا اجازه، اما صحت این عقد فضولی نسبت مالک اصلی زمانی که اجازه بدهد مالک اصلی، فلان النهی راجع الى وقوع البيع المذکور للبایع، پس به خاطر اینکه نهی در این روایات راجع است به وقوع بیع مذکور برای بایع فضول، وقوع بیع رو برای بایع فضول داره نهی میکنه، فلا تعرض فیه لحال المالک، پس تعرضی در این روایات در این نهی نیست نسبت به حال مالک اصلی اذا اجازه زمانی که اجازه بدهد، فیرجع فیه الى مسئله الفضولی، پس باید رجوع بشه در مورد اجازه مالک اصلی به مسئله فضولی. تو مسئله فضولی ثابت کردیم که اگر مالک اصلی اجازه داد عقد فضولی را، حتی اگر عاقد فضول به نیت این عقد رو بسته باشد که این عقد برای نفس خودش باشد، سمن به جیب خودش برود، اونجا اختلاف نظر بود بین فقها. آیا اگر مالک اصلی اجازه بدهد این عقد به نفع مالک اصلی واقع خواهد شد یا نخواهد شد؟ ما گفتیم که اقوا و اصح این است که واقع خواهد شد به نفع مالک اصلی. اونجا نظر شیخ این بود، باید رجوع کنیم به اونجا. پس روایات ناحیه در اینجا نسبت به این مطلب، نسبت به مالک اصلی ساکت هستند. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.